مذاکره ایران و پاکستان در مورد مرزبانان روبوده شده ایرانی در مرز میرجاوه. آمریکا 20 شرکت وابسته به بنیاد تعاون بسیج را تحریم کرد.
بیشتر فعالیت های مثل گردان فاطمیون، افغان های مهاجر یا گردان زینبیون، مهاجران پاکستانی است که اینها توسط بسیج سازماندهی میشن.
هشدار دادستان تهران به حضور زنان در ورزشگاه ها. انتقاد آیت الله خامنه ای از نگاه کشور به غرب و اروپا.
نگاه مشرقی به غربی آغاز انقلاب شده، هم غربی اگر غربی ها رکاب بدن و به ویژه شرقی و به ویژه روسی.
تلاش ها برای یافتن پاسخ به معمای ناپدید شدن روزنامه نگار عربستانی. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. ایالات متحده آمریکا با برقرار کردن تحریم‌های جدید علیه مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج زمینه را برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها مهیا کرده است. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته این شبکه گسترده برای تلاش‌های بسیج در زمینه بکارگیری، آموزش و تعلیم مذهبی کودکان سرباز ساختار مالی فراهم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این تحریم‌ها را توهین ایالات متحده به سازوکارهای حقوقی و بین‌المللی توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 24 مهر ماه شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد که به گفته آن منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را تأمین می‌کنند. این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز را آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران استفاده می‌کنند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این شبکه دست کم 20 شرکت و مؤسسه مالی را در بر می‌گیرد که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج هستند. شرکت‌های تراکتورسازی ایران و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهر اقتصاد نوین از جمله این مؤسسات هستند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در گفتگو با رادیو فردا از تأثیر این تحریم‌های جدید آمریکا می‌گوید.
این تحریم‌ها تأثیر می‌ذاره، هرچند منبع اصلی تغذیه این مؤسسات قاعدتاً همون منابع نفتیه، ولی بیاد بیاریم که به هر حال تحریم‌های نفتی هم در پیش خواهد بود و این تحریم مقدمه‌ای خواهد بود. بنابراین این تحریم بخشی از اون پازلیه که داره به تدریج تکمیل میشه در ارتباط با مسائل نفتی. و به هر حال اگر تصور کنیم یک مؤسسه، یک شرکت و کل این مؤسسات به صورت یک سیستم هستن، اگر یک سیستم ورودی و خروجیش رو قطع بکنن، طبیعی است که نظام حیاتیش به خطر میفته و نمیتونه به فعالیت‌های خودش ادامه.
از دیگر مؤسسات و شرکت‌ها میتوان به بانک پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه، شرکت رویال ساحل نگین، گروه مالی مهر اقتصاد، شرکت مهندسی تکناتور، شرکت سرمایه‌گذاری تکتار، شرکت تراکتورسازی ایران، شرکت توسعه معادن زینک ایران و شرکت تولید زینک بندر عباس اشاره کرد. بنیاد تعاون بسیج متهم است که از این شرکت‌ها و مؤسسات استفاده می‌کند تا برای تجارت‌های چند میلیارد دلاری خود در حوزه‌های خودروسازی، معدن، فولاد و بانکی پوشش ایجاد کند و در این راه شبکه‌ای پیچیده را سازماندهی کرده است. به عنوان مثال، هلدینگ توسعه معادن روی ایران یک شرکت عظیم چند میلیارد دلاری معادن سرب و روی ایران است و به گفته وزارت دارایی آمریکا دو شرکت تکنوکار و تکتار پوششی هستند تا مشخص نشود این هلدینگ به شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تعلق دارد. شرکت کالسیمین هم متعلق به هلدینگ توسعه معادن روی ایران است و خود مالک 4 شرکت دیگر است. شرکت تولید روی بندر عباس، شرکت ذوب و احیای روی قشم، شرکت اسید سازان زنجان و شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان. شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران نیز که به هلدینگ توسعه معادن روی تعلق دارد در لیست تحریم قرار گرفته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از پیچیدگی این شبکه چنین میگوید.
ببینید بنیاد تعاون بسیج بعد از بنیاد تعاون سپاه ثروتمندترین نهاد در امپراتوری اقتصادی سپاه هست. با اینکه از حوزه سینما و موسیقی تا ورزش، حمل و نقل ریلی، بانکداری، فولاد، پتروشیمی و غیره فعاله، اما ساختارش کاملا نظامی است. بر اساسنامه فعلی 6 نفر از 7 عضو هیئت امنا نظامی هستند: فرمانده کل بسیج، نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده فرمانده کل سپاه، نماینده وزیر دفاع، معاون هماهنگی بسیج، مسئول حفاظت اطلاعات بسیج. یک شبکه تجاری بسیار پیچیده است. وزارت دارایی آمریکا فعلا میگوید از 20 هلدینگ تشکیل شده. به گمان من تعدادش بیشتر از این حرف هاست. عملا متعلق به آقای خامنه ای است. همین بانک مهر اقتصاد که حالا تحریم شده، قوی ترین بازوی مالی بنیاد تعاون بسیج، سال 1372 با سرمایه اولیه، هدیه اولیه آقای خامنه ای تأسیس شد. بر اساس اساسنامه و اساسنامه بنیاد تعاون بعد از انحلال هم دوباره منتقل میشه به اموال ولی فقیه. مسئله اینه که به مرور زمان بنیاد تعاون و بازوی مالیش بسیاری از صنایع مادر ایران رو که 50 سال فعالیت دارن بخششون تصاحب کرده، مخصوصا از موقعی که تحت پوشش سرمایه گذاری مهر اقتصاد وارد بورس شدن. تراکتور سازی تبریز چیز کوچیکشه. فولاد مبارکه اصفهان که بزرگترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقاست یه نمونه ساده است.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است تحریم این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطر است که آنها از نیروهای شبه نظامی ایران حمایت می‌کنند. به گفته وی تشکیلات نظامی ایران سربازان کودک را به خدمت گرفته و آنها را برای فعالیت در سپاه پاسداران آموزش می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم‌ها بخشی از کارزار اقتصادی آمریکا برای اعمال فشار بر ایران به دلیل رویکرد تهاجمی آن در منطقه و نقض حقوق بشر است. بانک مهر اقتصاد نوین با نام پیشین مؤسسه قرض‌الحسنه مهر بسیجیان وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین است. شرکت مهر اقتصاد ایرانیان همچنین سهام برخی از دیگر شرکت‌ها از جمله ایرالکو، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابر بن حیان را خریداری کرده است. این شرکت‌ها و مؤسسات خود دارای شعبات و زیرمجموعه‌هایی هستند و به این ترتیب با مؤسسات و شرکت‌های خارجی نیز قرارداد دارند. به عنوان نمونه، بانک توسعه کره با حروف اختصاری KDB با بانک ملت همکاری دو جانبه دارد. یا در فروردین 95 همزمان با سفر نخست وزیر ایتالیا به ایران، قرارداد افزایش فروش محصولات فولاد مبارکه با شرکت ایتالیایی مارچگلیا به امضا رسید که بر اساس آن حدود 900 هزار تن محصولات فولاد مبارکه به این شرکت فروخته می شود. لازم به ذکر است که بانک مهر اقتصاد از سهامداران شرکت فولاد مبارکه محسوب می شود و خود این بانک هم وظیفه تأمین مالی بنیاد تعاون بسیج را بر عهده دارد. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته است ایران از زمان خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها شاهد کاهش شدیدی در زمینه صادرات نفت بوده است. دور دوم تحریم‌های ایالات متحده که هدف اصلی آن به صفر رساندن فروش نفت ایران است، از اواسط آبان ماه اجرایی خواهد شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از تحریم 20 شرکت وابسته به بنیاد تعاون بسیج از سوی آمریکا، که در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز چهارشنبه در یک پیام توییتری به تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری آمریکا واکنش نشون داده. آقای ظریف با متهم کردن آمریکا به اعتیاد داشتن به تحریم گفته که این اعتیاد از کنترل خارج شده. او همچنین نوشته که یکی از بانک‌های تحریم شده بانکی است خصوصی که نقش عمده‌ای در واردات غذا و دارو داشته، که به نظر میاد اشاره محمد جواد ظریف به بانک خصوصی پارسیان باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از نخبگان دانشگاهی در سخنانی از سیاست نگاه به غرب و اروپا انتقاد کرد و خواستار نگاه به شرق شد. آقای خامنه ای همچنین مدعی شد که ایران در دوران قاجار و پهلوی یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان از لحاظ دانش روز بوده است. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی به مقامات دولتی گفته بود در قضیه برجام هم با نگاه شکالود به وعده های کشورهای اروپایی نگاه کنند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه در آمریکا، و نخست از او درباره دلایل نگاه انتقادی آیت الله خامنه ای به غرب پرسیدم. عباس میلانی،
من فکر میکنم از دو جا نشأت میگیره، یکی از بی‌اطلاعیش از وضع علم در سطح جهانی و دو از تمایل سیاسی آشکار و روزافزونش به اینکه ایران رو هرچه بیشتر به روسیه و به چین وابسته بکنه. نگاه نه شرقی نه غربی آغاز انقلاب شده هم غربی، اگر غربی ها رکاب بدن، و به ویژه شرقی و به ویژه روسی. و دلیلی هم که میگن از اوضاع جهانی بی‌اطلاع است به خاطر اینکه خود چین و روسیه بخش عمده فعالیت‌های جاسوسیشون رو و فعالیت‌های علمی خارج از کشورشون رو متوجه یافتن دستاوردهای علمی غرب می‌کنن.
آقای میلانی، آیا حالا همین صحبت آیت الله خامنه‌ای رو ما می‌تونیم بگیم که مثلا خط بطلان نیست بر آنچه که آیت الله خمینی تأکید می‌کرد بر همین شعار نه غربی و نه شرقی، و به نوعی آیت الله خامنه‌ای داره میره که این خط قرمز رو رد کنه؟
به نظر من کاملا این خط قرمز رو مدت هاست رد کرده خودش و روزنامه مربوط به خودش، کیهان، سایت های مربوط به خودش آشکارا این صحبت رو کردن. برن به طرف شرق، استفاده از پایگاه نوژه به روسیه، نوع تمکینی که به خواستهای روسیه ظاهرن کردن در این مذاکرات دریای خزر، همه اینها حکایت از یک واقعا انقیاد شرم‌آور داره به روسیه و حتی به چین، برای اینکه وضع اقتصادی وحشتناکی که اینا بهش دچار هستن اصلا بعید نیست که کاسه گدایی به طرف چین رو هم بیشتر از گذشته ارائه بکنن. یک چرخش تاریخی است به گمان من، و مثل بسیاری دیگه از تصمیمات استراتژیک که آقای خامنه‌ای برای ایران گرفته، پیامدهاش بسیار بسیار زیانبار و دراز مدت خواهد بود.
آقای میلانی، آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبهش ادعایی رو مطرح میکنه مبنی بر اینکه ایران در زمان حکومت پهلوی یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان بوده و تولید علم در آن زمان رو میگه حدود 0.1% سهم جهانی بوده، و الان در دوره جمهوری اسلامی به گفته آیت الله خامنه ای به 2% رسیده. چقدر این شاخصی که رهبر جمهوری اسلامی ارائه داده به واقعیت های آماری نزدیک هست؟
کلن روایت آقای خامنه‌ای از دوران قبل از انقلاب خب واقعا به نظر من روایت کج و کوله است دیگه. اینکه در 200 سال اخیر در ایران تاریکی بوده و جهالت بوده و بعد اینها آمدن و علم رو در ایران منادی شدن، خب واقعا مغایر تمام واقعیت های اون دورانه. به هر حال من در اون دوران قبل از انقلاب در دانشگاه تدریس میکردم، میدیدم که چقدر فعالیت علمی داره میشه. ارقامی هم که آقای خامنه‌ای میده خب ارقام ساختگی است. ارقامی که ما این درصد از علم جهان رو داریم، اولا معلوم نیست که مثلا محققین ایرانی که در خارج از ایران مقاله چاپ میکنن اینها در اون حساب میکنن، یا مقالات درجه سه که تو این در پاکستان مثلا در مجله های به اصطلاح علمی چاپ میشه در روبروی دانشگاه با خرج $150 شما میتونید مقاله ها رو اونجا چاپ بکنید. بسیاری از اساتید به اصطلاح ارزشی که در هیئت های علمی هستن مقالاتشون رو اونجا چاپ میکنن با پرداخت $150. همه اینها تو روزنامه ها تبلیغشون میکنن. اینها رو اگر حساب بکنی داره، ولی خب اینها دلخوش کنه که برای کسی است که آشکارا فکر میکنه ذهنیت خودش واقعیته و هرچه هر کس دیگه میگه توته است. بزرگترین دشمن نخبگان ایران خود این رژیم بوده. این رژیم هست که الان 7 میلیون از نخبگان ایران رو از ایران خارج کرده. این رژیم هست که نصف جمعیت ایران رو، زنان ایران رو در حالت انقیاد نگه می‌داره. این رژیم هست که نخبگان اجازه تدریس و اجازه تحصیل نمیده. بیایید همه اینها رو نادیده بگیرید، وقت بگید که آینده خیلی روشنه. اون سندی هم که پیروز چاپ کردن یک نوع توهمی است. اگر تمام تجربه علمی و حاصل علمی که شما بهش انقدر میبارید این سندی است که 2 روز پیش چاپ کردید و میگید که 7 سال روش کار شده و هزاران نفر روش نظر دادن، خب این سند واقعا حکایت از ورشکستگی علوم اجتماعی و اقتصاد داره. شما این رو به عنوان سند 50 سال آینده ارائه میکنید و بعد میگید که علم در مملکت پیشرفت کرده. همون سند کافی است که نشون بدیم علم رسمی و علم مورد پذیرش آقای خامنه‌ای چقدر عقب رفته و چقدر نگاهش از واقعیت جامعه ایران و واقعیات جهان بیگانه است.
عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه در آمریکا بود و ارزیابی داشت به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقا خواهشن یه نفر یه آقای خامنه ای رو از خواب بیدار کنه. ایشون مثل که نیستن تو با ولایت فقیه. این ولایت مطلقه فقیه به تار موی بنده. ایشون مثل خواب هستن یا نمیدونم، شاید هم در یک کشور اروپایی در یک زندگی تجملی رفاهی دارن زندگی میکنن، خبر ندارن ایران در چه خبریه. ایشون میگن هیچ مشکلی نیست، اینقدر هم وضع ایران وخیم نیست.
امیدوارم هر چه زودتر ما مردم ایران این موقعیت اسفبار و مسخره‌ای که واقعا رژیم جمهوری اسلامی برای ما و کشور ما پدید آورده آگاه بشیم و هر چه زودتر یک بار برای همیشه خودمون رو از این شر دیکتاتوری مذهبی خلاص کنیم. آقا یعنی چه؟ تا شما برداشتین تمام شرکت ها و کارخونه های تولیدی و غیر تولیدی رو بردید زیر نظر سپاه و بسیج و نمیدونم از این کلمه های خیلی بیموردی که بعد از سال 57 در فرهنگ فارسی ایرانی به وجود اومد وابسته کردین و که الان باید مورد تحریم آمریکا قرار بگیرین و وضع مردم از اینی که هست بدتر بشه. امیدوارم ما مردم ایران عمق این فاجعه رو بعد از 40 سال دیگه واقعا با دل و جون تجربه کرده باشیم و هرچی زودتر با اقدامی دلیرانه که برای همیشه این عوامل رو از ایران بیرون کنیم.
با سلام و درود خدمت مردم ایران، تسلیت به این ایرانیایی که خاطر خوردن الکل فوت کردن و در محرم فوت کردن. میخوام بهتون بگم اگر دنبال مجرمش هستین یک سفیرا هستن که مشروب خوردن و جرم میدونن و در محرم اونو شدیداً بد میدونن. شاهدش هم در مشهد هست، کسی که 3 بار الکل خورد و قاضی حکم اعدام بهش داد. میخوام بهتون بگم مطمئن باشید این یقه سفید های کار کردن که درس عبرتی بشه برای دیگران. اگر پلیسی، قاضی، آدم صالحی در ایران وجود داره دنبال این یقه سفید ها بگرده، شما قول میدن پیدا و خبرش میاد بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران عصر چهارشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان در مورد مرزبانان روبوده شده ایرانی در مرز میرجاوه و همچنین قول همکاری از سوی پاکستان خبر داده است. خبرگزاری فرانسه هم از اسلام آباد گزارش داده که وزیر خارجه پاکستان از تلاش همه نهادهای نظامی کشورش با هدف یافتن مرزبانان ایرانی گفته است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلام آباد، پاکستان روز چهارشنبه به ایران اطلاع داد که تلاش برای یافتن، به نوشته این خبرگزاری، 11 نیروی امنیتی روبوده شده ایران را به طور جدی به اجرا درآورده است. خبرگزاری فرانسه میگوید شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به همتای ایرانیش محمد جواد ظریف اطمینان داده که نهادهای امنیتی مختلف پاکستان برای یافتن نیروهای مرزی روبوده شده ایران به طور جدی با نهادهای نظامی و امنیتی ایران هم کاری میکنند. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین در یک بیانیه این آدم ربایی را به دشمنان مشترک دو کشور نسبت داده که به گفته او از روابط نزدیک دوستانه ایران و پاکستان ناخشنود هستند. روز سه‌شنبه خبر روبوده شدن تعدادی از نیروهای بسیج و هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان منتشر شد. در حالی که خبرگزاری‌ها در ایران تعداد آنها را 12 تا 14 نفر اعلام کردند، اما برخی از خبرگزاری‌های خارجی از جمله خبرگزاری فرانسه تعداد را 11 نفر اعلام کرده است. روز سه‌شنبه جیش العدل در بیانیه اعلام کرد که صبح آن روز یک پایگاه مراقبتی مرزی را در میرجاوه به طور کامل خلع سلاح کرده است. ساعتی پس از انتشار خبر روبوده شدن تعدادی از نیروهای مرزی ایران، قرارگاه قدس سپاه پاسداران در بیانیه رسمی علت این رویداد را خیانت عامل یا عوامل نفوذی اعلام کرد. سفیر پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه به وزارت امور خارجه ایران احضار شد و روند به کارگیری تلاش‌ها در دو کشور برای آزادسازی مرزبانان ایرانی آغاز شد. به نوشته خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه اما محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در رابطه با روبوده شدن مرزبانان ایرانی گفت
این اتفاق هم ظاهرا اینجوری که مشخص هست، در واقع اونا چون هر باری تلاش کردن که با درگیری بیان یک پاسگاهی یا برجکی را بگیرن نتونستن، تنها راه را در این دیدن که یک نفری رو نفوذ بدن و یکی از نیروهای اونجا رو ظاهرا نفوذ کردن، عوامل خودشون کردن و اینا احتمالاً مجبور شدن اینا رو، نیروهای رزمنده و مدافع اون پاسگاه ما رو، برجک ما رو بیهوش کنن و بعد اونها رو ببرن. مطمئن بودن که تا زمانی که اینا زنده باشن و هوشیار باشن نمیتونن این کار رو انجام بدن. با این ترفند اومدن انجام دادن که این هنری نیست و انشالله جواب پاسخ دندان شکن و سختی به اونها خواهیم داد.
گروه جیش العدل تا کنون بارها با مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده است و تعدادی از آنها را به گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. جیش العدل خود را مدافع اهل سنت در سیستان و بلوچستان می داند و این در حالی است که مقامات ایران این گروه را تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می کنند.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد بود از مذاکره ایران و پاکستان در مورد مرزبانان روبوده شده ایرانی در مرز میرجاوه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در تازه ترین واکنش ها به حضور زنان در ورزشگاه ها، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور حضور زنان در ورزشگاه آزادی را یک آسیب اجتماعی دانسته و گفته هیچ توجیه شرعی ندارد. بیشتر بشنویم از وحید فروستاد.
دادستان کل جمهوری اسلامی هشدار داده که حضور زنان در ورزشگاه ها تکرار نشود، چرا که به گفته او هیچ توجیه شرعی ندارد. محمد جعفر منتظری همچنین گفت ابتدا نصیحت میکنم بعد برخورد میکنیم. به گفته او وقتی خانومی به ورزشگاه می رود و با مردانی که با لباس ورزشی و به گفته او نیمه لخت مواجه می شود و آنها را می بیند گناه می کند. صدای محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی.
هزار ما از مدیران این است که زمینه گناه رو برای مردم فراهم نکنیم، اما یک بار، دو بار، سه بار انسان تذکر میداد. اگر چنانچه واقعا ما ببینیم تذکر مؤثر واقع نیست، با پشتیبانی خود مردم و خود کسانی که ما اعتقاد داریم خود مردم غالبا متدین هستن و مقید به موازین شرعی هستن، دیدن یک بازی فوتبال افراد خود میخوان ببینن برن تو خونه هاشون، میتونن از طریق تلویزیون هم ببینن. این چه اصراری است که ما بخوایم یک زمینه رو فراهم بکنیم که یه عده خدای نکرده مرتکب گناه بشون و هنجار شکنی بشون. این هنجار شکنی ها برای ما قابل قبول نخواهد بود.
محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در روز چهارشنبه با اشاره به اینکه حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب است گفت با هر مدیری که بخواهد بستر حضور بانوان در ورزشگاه را با بهانه‌های مختلف فراهم کند برخورد می‌کنیم. این گفته‌های دادستان ناظر به بازی فوتبال روز سه‌شنبه ایران و بولیوی است که شورای تامین استان مجوز داده بود تنها تعداد محدودی از زنان هوادار فوتبال به ورزشگاه آزادی بروند. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی.
شرایط آشفته و وضعیت بسیار بدی که در بازی ایران و بولیوی در ورزشگاه آزادی اتفاق افتاد، فقط همین اظهارات دادستان کشور رو کم داشت. یعنی از ضبط موبایل‌های بازیکنان تیم ملی زنان که اجازه ندادن گوشی‌هاشون رو بیارن داخل ورزشگاه، حتی اجازه ندادن گرمکن تیم ملی رو بپوشن، و برخوردی که ماموران زن ورزشگاه با برخی زنان بولیویایی داشتند، دخترانی که پشت درهای بسته ورزشگاه موندن و گریه می‌کردن، همه اینها فقط همین اظهارات دادستان رو کم داشت که وضعیت ادامه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه کاملا نامشخص بمونه و چه بسا به همین مسابقه دوستانه ایران و بولیوی محدود بشه و دیگه تداوم نداشته باشه.
بحث حضور زنان در ورزشگاه ها در چند دهه گذشته همیشه با سد بخشی از حاکمیت از جمله مقام های قضایی و امنیتی و همچنین برخی روحانیون و مراجع قم روبرو شده است. اگرچه در این موضوع همیشه جنجالی در جمهوری اسلامی برخی از دولت ها و مدیران آنان با نگاه بخش دیگری از حاکمیت همراه نبودند. صدای اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران.
جامعه‌ای که وجه غالبش جوان هست، دنبال ورزش، دنبال اوقات فراغت مطلوبه. این که حالا ما فکر بکنیم ما بگیم زنها تو ورزشگاه نرن، خیلی کار مهم میکردیم. این جلوی یک خواسته و یک مطالبه درستی که ویژگی‌های جامعه هست گرفته شده.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال 96 به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سفارش انجام پروژه‌ای با موضوع پژوهشی فقهی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها را داد. نتیجه این پژوهش در سال 97 منتشر شد که بر مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان یک حکم شرعی اجتماعی تأکید می‌کرد. با این وجود عباس علی کدخدایی، حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی گفته بود اگر مقام‌های دولتی امکانات درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها را فراهم کنند مشکلی وجود ندارد.
من اصولا در حوزه‌های اجتماعی نظرم این هستش که ما نباید صفر و صدی بکنه وضعیت رو، و مسائلی که مطرح میشه گاهی اوقات دیده میشه که خیلی براحتی میشه یک راهکاری برش پیدا بکنیم. اگر ممنوعیت اون ممنوعیت رو خوب تبیین بکنیم، اعلام بکنیم، ازش هم محکم دفاع بکنیم. اگر ممنوعیت نیست و یا مثلا نظر شخصی نظر سلیقه‌ای هستش، خب ما حق نداریم که نظر شخصی و سلیقه‌ای این رو به جامعه تحمیل بکنیم، به نهادها تحمیل بکنیم. اگر در واقع مسئولین میتونن امکانات رو فراهم کنن، تسهیلات فراهم بکنن و مشکلی وجود نداشته باشه، به نظر من میرسه که اشکالی هم نباید داشته باشه.
اگرچه محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، در گفته‌های روز چهارشنبه خود ورود زنان به ورزشگاه‌ها را دارای هیچ توجیه شرعی نمی‌داند، اما حسن رحیم‌پور ازغدی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی قبل در یک سخنرانی که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده ادعای دیگری داشت.
حضور زنان در ورزشگاه، در سینما، در جامعه، در دانشگاه چه فرق داره؟ همه جا مثل همه. مسئله مدیریت محیطه. استدلال اونا اینه که تو ورزشگاه محیط کنترل نمیشه، فحشای خیلی زشت ناموسی میدن. اینا که میگن خانوما تو ورزشگاه نرن، به خصوص فوتبال، میگن کنترل نمیشه، اونجا فحشای زشت میدن، یا موقع خروج که میان امنیت نظم کنترل نیست، میدن اتوبوس آتش میده، شیشه میشکنه، حالا فرض کن پاتی پاتی تو اون جمعیت. همین تعرض کلامی و تعرض بدنی و از این کارا بعضی ها هست، اینا که اونجا هستن که همه آدم های چیزی نیستن، اینا این رو میگن. و الا به لحاظ شرعی اولی حضور زنان در ورزشگاه و در هیچ جا ممنوع نیست، حرام نیست. این رو باید کنترل، اگه میتونن کنترل کنن محیط درست.
در سالهای اخیر زنان زیادی به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه بازداشت و به زندان محکوم شدند. اما با وجود این تلاش برخی از این زنان برای شکستن توجیه‌های مختلف مسئولان و سدهای مقابل خود در راه ورود به ورزشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از هشدار دادستان تهران به حضور زنان در ورزشگاه‌ها. فرصتی است که نگاهی دوباره به چند سرخط چند خبر مهم داشته باشیم. برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، میگوید که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه شرکت‌هایی که از شبه نظامیان بسیج حمایت مالی می‌کنند مثال دیگری است از اینکه به گفته او رژیم ایران نرمال نیست. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در یک پیام توییتری به تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا واکنش نشان داده و با متهم کردن آمریکا به اعتیاد داشتن به تحریم‌ها گفته است که این اعتیاد از کنترل خارج شده است. استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پس از 4 سال در این سمت روز چهارشنبه از کنارگیری خود خبر داد و گفت در آخرین ماه کار خود با ادامه مذاکرات تلاش می‌کند تا پیشنویسی برای قانون اساسی سوریه تهیه کند. و پلیس ترکیه روز چهارشنبه محل اقامت سرکنسول سعودی در استانبول را مورد بازرسی قرار داد. با گذشت بیش از 2 هفته از ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی، تلاش‌ها برای یافتن پاسخ به معمای ناپدید شدن او همچنان ادامه دارد. در این باره وزیر خارجه آمریکا به عربستان و ترکیه سفر کرده و میگوید از مقام‌های سعودی قول گرفته که در این زمینه تحقیق جامعی انجام دهند. این در حالی است که مقام‌های ترک ریاض را متهم به کشتن آقای خاشقچی می‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از ترکیه خواسته است تا فایل صوتی و تصویری که گفته می شود از لحظه کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، دارد را منتشر کند و افزود احتمالاً تا آخر هفته مشخص می شود که چه اتفاقی برای او افتاده است. گزارش‌های غیر رسمی و به نقل از منابع ترک حاکی است که احتمالاً آقای خاشقجی کشته شده و جسدش توسط یک تیم 15 نفره سعودی قطعه شده است. رسانه‌های دولتی ترکیه می‌گویند که تصویر و صدای مربوط به لحظه کشته شدن او در اختیار مقام‌های آنکارا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با اشاره به سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به عربستان و ترکیه برای بررسی این موضوع گفت که او احتمالاً امشب یا فردا صبح به آمریکا برخواهد گشت و گزارش کامل را از او خواهد گرفت. آقای ترامپ تاکید کرد که واشنگتن قصد ندارد تا قضیه ناپدید شدن خاشقجی را به گفته او لاپوشانی کند و ابراز امیدواری کرد که خانواده سلطنتی عربستان در این پرونده دست نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ترامپ گفته که ما تا آخر این قضیه پیش خواهیم رفت و اضافه کرده امیدوار است که پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی از این قضیه مطلع نبوده باشند. ساعتی پیش از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، بازرسان پلیس ترکیه وارد محل اقامت سرکنسول عربستان در استانبول شدند و به بازرسی از این محل پرداختند تا تحقیقات خود را در زمینه ناپدید شدن جمال خاشقجی و احتمال کشته شدن او تکمیل کنند. این روزنامه‌نگار از بیش از 2 هفته پیش و پس از ورود به کنسولگری عربستان ناپدید شد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص اینکه آیا ایالات متحده از عربستان سعودی فاصله خواهد گرفت اظهار داشت که او قصد ندارد چنین کاری را انجام دهد. به گفته آقای ترامپ، آمریکا به عربستان در رابطه با مبارزه با تروریسم و هر چیزی که در ارتباط با ایران و سایر نقاط مطرح است نیاز دارد. دونالد ترامپ در این حال عربستان را متحدی مهم برای آمریکا دانست و گفت عربستان مشتری بزرگ آمریکاست و در سفر او به آنجا 450 میلیارد دلار از آمریکا خرید کرده که به گفته آقای ترامپ 110 میلیارد دلار آن مربوط به خرید تسلیحات است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از تلاش‌ها برای یافتن پاسخ به معمای ناپدید شدن جمال خاشقجی. روزنامه‌نگار عربستانی منتقد حکومت عربستان سعودی که همونطور که در گزارش هانا هم شنیدیم، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه خودش برای بررسی ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی روز چهارشنبه وارد آنکارا شد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. پیش از اون هم با پادشاه عربستان مایک پومپئو دیدار و گفتگو کرده بود. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید آنچه که در استانبول اتفاق افتاده و واکنش دولت آن کشور نشان می‌دهد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صدد استفاده سیاسی از این اتفاق است. با هم بشنویم.
طبیعتاً حادثه‌ای که در ترکیه اتفاق افتاده از نظر بین‌المللی و حتی خود ترکیه رخ داده که نمیتونیم از کنار اون به سادگی بگذاریم، چرا که در شرایط کنونی ترکیه هم میخواد در واقع این اتفاقی که افتاده و با توجه به واکنش‌های مختلفی که از سوی رهبران کشورهای مختلف و یا نهادهای سیاسی و غیر سیاسی شاهدش هستیم، به نحوی این رو مدیریت بکنه و در عین اینکه حاکمیت بر مسئله رو در دست خودش داره، با خونسردی منافع خودش هم میخواد تأمین بکنه. با توجه به گرایش دوگانه رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ماجرای خاشقجی که ابتدا هم واکنش تندی رو نشون داد و بعد با توجه به مطلبی که در روزنامه العربیه و بلومبرگ در رابطه با احتمال افزایش قیمت نفت درج شد، تغییر رویکرد آقای ترامپ رو شاهد بودیم و ترکیه در شرایط کنونی میخواد از این به نحوی بهره برداری لازم تبلیغاتی سیاسی اقتصادی خودش رو بکنه و با کش دادن این قضیه که میشه گفت که بازار مکالمات، مبادلات و در واقع ارتباطات سیاسی رو فراهم خواهد کرد، به نحوی با آمریکا در مواردی که مورد نظر هست استفاده لازم رو ببره.
آقای گلکاریان، رسانه‌های نزدیک به رجب طیب اردوغان و حزب حاکم هر روز مقداری از جزئیات چگونگی ناپدید شدن جمال خاشقجی رو منتشر می‌کنند. آقای اردوغان و حزب حاکم به دنبال چه چیزی هستند در افشا کردن اطلاعاتی که هنوز از طرف هیچ منبع رسمی تایید نشده؟
علی‌رغم درج اخبار در رسانه‌های مختلف ترکیه و گمانه‌زنی‌هایی که ارائه میشه که بعضی با استناد به ادعای مقامات رسمی ترکیه از بعضی برگرفته از رسانه‌های خارجی است، هنوز دولت ترکیه صراحتاً موضع‌گیری خودش رو اعلام نمی‌کنه و به تدریج این اخبار رو منتشر می‌کنه که این موجب ابراز نظر و واکنش‌های کشورهای دیگر میشه. اگر توجه داشته باشیم ترکیه در این میان خودش رو می‌خواد مرکز سکل جریان قرار بده و اینو ترجیح میده. طبیعتاً مشخصه که سفر آقای پامپو به ریاض و سپس آنکارا هم نشان از این داره که میخواد در واقع میان آمریکا و ریاض به نفع خودش در حل مسئله مدیریت لازم رو داشته باشه.
ماجرای ناپدید شدن آقای خاشقجی چه تأثیری میتونه در روابط ترکیه و عربستان و ترکیه و آمریکا داشته باشه؟
درج اخبار قطره‌چکانی از سوی دولت ترکیه که شاهدش هستیم در واقع به نوعی تاثیرگذاری در روابط بین آنکارا ریاض و یا آنکارا واشنگتن هستش، چرا که اختلافاتی که با آمریکا در مورد مسائل کردها داره و یا اختلاف نظری که بعد از بروز اختلافاتی که میان عربستان و قطر اتفاق افتاد و موضع‌گیری که عربستان در قبال ترکیه و نزدیکیش به اسرائیل در حقیقت در نظر گرفت و یا درج خبری که ایران امروز منتشر شده که تل‌آویو در واقع اعتماد به اخبار منتشر شده از سوی عربستان رو ترجیح میده به اخبار منتشر شده از سوی ترکیه، اینها نشون از این داره که ترکیه میخواد با کش دادن این قضیه به نحوی تأثیر بذاره بر این روابط و امتیازات خاصی رو در ایجاد مناسبات جدید و یا تغییر رویکردهای این دو کشور نسبت به ترکیه مورد استفاده قرار بده.
آیا به نظر شما این ماجرا در روابط آنکارا و واشنگتن هم تأثیری خواهد داشت؟
طبیعتاً تأثیر خواهد داشت، به طوری که اگر قضیه برانسون را در یک هفته گذشته در نظر بگیریم، بعد از اون قضیه و ادعای ترکیه بر لزوم حاکمیت قوه قضاییه در تمامی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی ترکیه، با کش دادن این قضیه و نهایتاً بیان نتیجه حادثه آقای قاشقچی از سوی قوه قضاییه ثابت خواهد کرد که آمریکا میبایستی در رابطه با دیدگاه آنکارا در خصوص برخی مسائل مورد اختلاف میان دو کشور به نحوی از طریق قانونی و حقوقی رفتار بکنه.
قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در قبرس بود. و اما در همین رابطه این خبر رو هم خدمتتون اعلام کنم که رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه خواسته تا فایل صوتی و تصویری که گفته میشه از لحظه کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی به دست آمده منتشر کنن و افسوده که احتمالاً تا آخر هفته مشخص خواهد شد که چه اتفاقی برای این روزنامه‌نگار سعودی منتقد حکومت سعودی رخ داده و گفته شده که طبق برخی گزارشات غیر رسمی از منابع ترک احتمالاً آقای خاشقجی کشته شده و جسدش توسط یک تیم 15 نفره سعودی قطعه قطعه شده.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
و ما دادستانی تهران روز چهارشنبه از صدور کیفرخواست برای مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و شهروند به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره آنچه ارائه خدمات جنسی به زواران عراقی در مشهد و منطقه اروند خوانده شده خبر داده است. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
روزنامه شرق و روزنامه شهروند هر دو چاپ تهران همراه با وبسایت خبری خبر آنلاین و تابناک در شهریور ماه گزارش‌های منتشر کردند مبنی بر ارائه خدمات جنسی به زوار عراقی در شهر مشهد و همچنین در منطقه آزاد صنعتی و تجاری اروند در جنوب غربی خوزستان. گزارش‌هایی که روز چهارشنبه 25 مهر توسط دادستان تهران تفرقه افکن میان مردم ایران و عراق نامیده شد و عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرد که مدیر مسئولان این دو روزنامه احضار شدند، تفهیم اتهام شدند و برایشان کیفرخواست هم صادر شده است. در این گزارش ها ذکر شده بود که در مشهد 6000 خانگی مسافری که سرویس جنسی ارائه می دهند وجود دارد. در روزنامه شرق به نقل از محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ذکر شده بود که باید مراقب ازدواج موقت مردان عراقی با زنان ایرانی باشیم. آقای قانعی همچنین گفته بود که نام ایرانی ها میان عراقی ها بد در رفته است و عراقی ها همان نگاهی را به ایران دارند که ایرانی ها به تایلند. در گزارش روزنامه شهروند نیز ادعا شده بود که سفر عراقی ها به ایران 90% افزایش داشته و این رفت آمدها اگرچه باعث رونق اقتصادی شده اما حواشی را نیز به همراه داشته است. ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان نیز درباره این مسئله با روزنامه شهروند حرف زده و وجود این مسئله و حواشی را تایید کرده بود. در تمامی شهرهای ایران زنان و مردان برای کرایه اتاق در هتل یا در هر مکان مجوزدار دیگری نیاز به ارائه شناسنامه و اثبات ازدواج دارند و ویژگی این 6000 خانه آن است که نیازی به ثبت ازدواج ندارند. عباس جعفری دولت آبادی در حالی از ایجاد تفرقه میان مردم ایران و عراق میگوید که روز گذشته اعلام شد در 6 ماهه نخست امسال صادرات ایران به عراق بیش از 40% رشد داشته و عراق این پتانسیل را دارد تا بدل به نخستین مقصد صادراتی ایران شود و این برای ایران تحت تحریم نقطه قوتی است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما بعد از گزارش همکارم سمیرا قرایی نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با حبیب روشنزاده.
مشاور فدراسیون فوتبال اعلام کرد ورود زنان به ورزشگاه آزادی در مسابقه تیم‌های پرسپولیس و سد قطر در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا همچنان ممنوع خواهد بود و بانوان اجازه ورود به استادیوم را ندارند. این مسابقه سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود. غلام حسین زمان‌آبادی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت مشکلاتی برای حضور بانوان وجود دارد که باید برطرف شود. وی اضافه کرد حضور بانوان در بازی ایران بولیوی یک آزمایش بود. حالا ما باید مشکلات را بررسی کنیم تا برای هر کدام راه حلی پیدا کنیم. مشاور رئیس فدراسیون فوتبال گفت فعلا برای حضور بانوان در ورزشگاه غیر از بازی‌های تیم ملی برنامه‌ای نداریم. روز سه‌شنبه حدود 100 نفر از بانوان هوادار که از سوی فدراسیون فوتبال دستچین شده بودند اجازه ورود به ورزشگاه آزادی محل مسابقه دوستانه ایران بولیوی را پیدا کردند. مسابقه پرسپولیس از سد قطر که زنان اجازه تماشای آن را در ورزشگاه ندارند 5 روز دیگر در تهران برگزار می شود. اگر پرسپولیس پیروز شود به فینال لیگ آسیایی راه خواهد یافت. سوت آغاز لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه با شرکت 13 تیم به صدا درآمد و در نخستین بازی‌ها تیم‌های پیکان و سایپا با پیروزی آغاز کردند. پیکان در ارومیه شهرداری ارومیه را 3-0 برد و سایپا هم 3-1 بر عقاب پیروز شد. دیگر تیم‌های پیروز هفته نخست تیم‌های شهرداری گنبد، کاله مازندران، شهرداری ورامین و فولاد سیرجان بودند. بقیده برخی از کارشناسان امسال هم مانند سالهای قبل برگزاری لیگ والیبال کشور با مشکلات گوناگونی روبروست. از جمله این کارشناسان میتوان از جمشید همگی نام برد در گفتگو با شبکه 3 که میگوید
تیما اغلب از نداشتن ویدیو چک گل من بودن. امسال ما به دلیل مشکلات بازیکنهای خارجی هم نمیتونیم جذب بکنیم به دلیل همون شرایط ارضی. همه اینا میتونه در نزول والیبال لیگ والیبال ما تأثیر گذار باشه.
اما در این شرایط میتوان از 4 تیم نام برد که از مدعیان قهرمانی به شمار میروند: پیکان، شهرداری ورامین، خاتم اردکان و سایپا. تیم فوتبال پرسپولیس بعد از ظهر امروز بازی عقب افتاده خود از مرحله 1/16 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور را در مقابل تیم 90 ارومیه برگزار خواهد کرد. این دیدار ساعت 18 در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. و هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با 1 بازی در مشهد آغاز خواهد شد. پدیده میزبان فولاد خوزستان. پدیده صدر جدول و فولاد دهم. آغاز مسابقه 3:30 بعد از ظهر.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 2042-02-2112-2112 شماره ایست که میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره بحث‌های مطرح شده درباره قیمت بالای برخی نمایش‌ها در ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر،
تئاتر ایران هفته گذشته با حاشیه‌های پیش آمده برای نمایش بینوایان در رسانه‌ها خبرساز شد. این نمایش موزیکال که قرار است با صرف بودجه میلیاردی با حضور گروهی از بازیگران شناخته شده چون پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده و سحر دولتشاهی از ماه آینده در سالن یکی از هتل‌های تهران با قیمت بلیط‌های نزدیک به 200,000 تومان به روی صحنه برود، سبب ساز طرح مباحث پردامنه‌ای شده است درباره آنچه به نام تئاتر لاکچری خوانده می شود. مخالفان این موضوع می گویند قیمت زیاد بلیط این نمایش به ویژه در شرایط اقتصادی اخیر باعث می شود تا امکان تماشایش تنها برای طبقه خاصی از جامعه فراهم شود و این اتفاق می تواند آغازی برای تبدیل هنر نمایش به تفریح قشر توانمند جامعه شود. افزایش سالن‌های نمایشی خصوصی در تهران و بالا رفتن تعداد نمایش‌های در حال اجرا باعث تغییر سازوکار جذب سرمایه در هنر نمایش ایران شده است و نقش پیشین وزارت ارشاد در مدیریت یکپارچه اجراهای نمایشی در ایران تغییر کرده است. مهرداد ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، این شرایط تازه در تئاتر ایران را چنین شرح می‌دهد:
حدود 5-6 سال هستش که تئاتر خصوصی تو ایران به شدت رونق پیدا کرده. سالن‌های زیادی افتتاح شده و این مایه امیدواریه. هنرمندان زیادی فعال شدن. به گفته مدیر کل هنر نمایشی 17,000 نفر الان در تهران هستن که شغلشون تئاتر هستش. این رشد به نوبه خودش واقعا ستودنی هست و از سوی دیگه ما میبینیم که دلیل این رشد استقبال از تئاتر بوده و مردم زیادی علاقه زیادی به تئاتر پیدا کردن و در واقع تئاتر از دغدغه‌شون و حتی میشه گفت برنامه فرهنگی هنری هفتگیشون شده.
بالا گرفتن انتقادها از قیمت رکوردشکن نمایش بینوایان باعث باز شدن پای وزیر ارشاد به آن شد و عباس صالحی هفته گذشته در یک پیام توییتری بدون نام بردن از این نمایش آنچه تئاتر لاکچری خوانده می شود را تیره خلاص به این هنر مردمی خواند و از اداره کل هنرهای نمایشی خواستار در این زمینه اقدام کند. موضوعی که با انتقاد حسین پارسایی کارگردان نمایش بینوایان روبرو شد و او در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران با رد قیمت بلیط 250,000 تومانی برای نمایشش طرح مباحثی چون تئاتر لاکچری را رد کرد.
نمایش اولیور تویست، نمایش بینوایان لاکچری نیست.
استفاده از این عناوین غلطه. اصلا ما در ایران همه چیز لاکچری داریم جز تئاتر. مگه اصلا میتونه تئاتر لاکچری باشه؟ اصلا مگه ما میتونیم؟ من به شما ثابت میکنم که هر چیزی در این مملکت لاکچری جز تئاتر. چطور ممکنه؟ چطور ممکنه سرمایه های پاک و خوب بره تو سینما ولی وقت به سمت تئاتر که میاد محل اشکال باشه؟ من نمیفهمم تئاتر تجاری بده یا خوبه.
این صحبت ها موضوع تئاتر لاکچری را به سرخط مباحث فرهنگی ایران برد. موافقان و مخالفان این موضوع مباحث گوناگونی در این مورد مطرح کردند و در این میان گروهی از فعالان تئاتری خواستار روشن شدن منابع مالی نمایش‌های پرهزینه چون بی‌نوایان شدند. مرداد ابوالقاسمی درباره وجود یا عدم وجود تئاتر لاکچری در ایران چنین میگوید:
میشه گفت هنوز تئاتر ایران لاکچری نشده، ولی شتاب سریعی پیدا کرده به سمت لاکچری شدن. با این حرف کاملا موافقم. میشه ارزیابی کرد که تئاتر خب هنر پرهزینه هستش، مثل سینما نیست و امکان پخش گسترده نداره، امکان درآمدزایی بالا نداره. همه این دلایل پذیرفتنی است. اما تا یک دوره حدود 10 سال پیش دولت هزینه های تولیدی تئاتر رو به عهده میگرفت. الان بخش خصوصی جلو اومده و قدم گذاشته و هزینه ها رو به عهده میگیره. خب این خیلی خوب است. اینکه بخش خصوصی بتونه زنده بمونه باید که هزینه هاشو تامین بکنه و اصلا تردیدی نیست و در غیر تئاتر خصوصی شکست میخوره و تئاتر کسب میره. اما فراموش نکنیم قرار نیست تمام هزینه های تولید و اجرای یک تئاتر در بالاترین سطح اتفاق بیفته و تمام این هزینه از جیب تماشاگر تامین بشه. هیچ اشکالی نداره که هنرمند تئاتر یا عوامل تئاتر دستمزد بالایی بگیرن، قیمت بلیت اما نباید همپای این رشد داشته باشه، چون در اون صورت عده خاصی، در واقع میشه گفت عده مرفه، فقط میتونه به تماشای تئاتر بنشینه و این مرگ تئاتر خواهد بود. باید واقعا قیمت تئاتر کنترل بشه و هنری فراگیر و برای همه باشه. اگر بحث هزینه هست، این هنر تولید کننده ها و تهیه کننده هاست که بتونن با جذب اسپانسر و یا به نوعی پایین آوردن هزینه هاشون یا تأمین هزینه هاشون تلاش بکنن که قیمت بلیط ثابت نگه دارن و تئاتر رو برای همه نگه دارن، نه برای قشر خاصی.
شهرام کرمی مدیر اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در واکنش به انبوه مباحث طرح شده درباره قیمت بلیط های نمایش بینوایان گفت نهاد تحت مدیریتش در حال تدوین نظامنامه شورای صنفی است تا بتواند به بحث قیمت گذاری بلیط های تئاتر ورود کند. او در همین حال یکسانسازی قیمت بلیط های نمایش ها را رد کرد. بالا گرفتن حاشیه ها درباره این موضوع در حالی روی می دهد که هنوز قیمت های قطعی نمایش بینوایان مشخص نیست، با این همه تبلیغات گسترده آن در تهران مشاهده می شود. مرداد ابوالقاسمی درباره تأثیر نهایی نمایش های گرانی چون بینوایان بر آینده هنرهای نمایشی ایران چنین تحلیلی دارد:
ما در اول راه تئاتر خصوصی هستیم. الان به ذات خاطر میتونم بگم که تئاتر دیدن یک جور پوز روشنفکری اشکالی هم نداره، چون بعد از رشد تئاتر ختم میشه. اما مطمئن باشید تماشاگری که امروز یک بار 25,000 تومان پول برای تئاتر میده و یک بار میره آقای تئاتر بیوسها رو از نزدیک میبینه روی صحنه و یا هر بازیگر دیگه ای رو، مطمئن باشید 5 سال دیگه 10 سال دیگه حاضر نیست 3-4 برابر این پول رو بده. به تدریج به همین سرعتی که تئاتر خصوصی رشد پیدا کرده، به همین سرعت با افزایش قیمت بلیط با همین شتاب به شکست خواهد رسید. بنابراین این که فکر کنیم خب تماشاگر ایرانی عادت کرده به تماشای تئاتر، جزء برنامه هفتگی روزانه ماهانه شده، حاضر از جیب هزینه کنه، قیمت بلیط براش مهم نیست، واقعا این ساده انگاری توی این برهه شاید اینجوری به نظر برسه، شاید به دلیل کمبود امکانات فرهنگی هنری دیگه این موج به سمت تئاتر زده شده باشه، ولی این موج کوتاهی و این موجی نیست که باید مدت دوام داشته باشه.
حسین پارسایی کارگردان نمایش بینوایان پیشتر مسئولیت‌های متعددی در تئاتر ایران از جمله مدیر کلی اداره هنرهای نمایشی داشته و هم‌اکنون نیز مدیر مرکز نظارت بر تولیدات مربوط به نمایش خانگی وزارت ارشاد است.
سینمای ایران.
در روزهای اخیر حاشیه‌های مربوط به اکران فیلم‌ها باعث طرح مباحث انتقادی از سوی سینماگران مختلفی شده است. مهمترین آنها به تحریم نمایش فیلم عرق سرد در سینماهای متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مربوط می‌شود که بار دیگر موضوع پایبند نماندن این نهاد حکومتی به مجوزهای صادر شده از وزارت ارشاد را مطرح کرده است. حوزه هنری از سالها پیش تا کنون اجازه نمایش به فیلم‌هایی را که با مضمون آنها مخالف است در سینماهایش نمی‌دهد. یک سوم کل سینماهای ایران از جمله پردیس سینمایی آزادی در تهران و پردیس سینمایی هویزه در مشهد متعلق به حوزه هنری هستند. عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی با بازی باران کوثری و امیر جدیدی با سازی از داستان واقعی رخ داده برای یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران است که همسرش مانع از خروج او از کشور شده بود.
همسرش حسینی، درست اسم همسر؟ ممنون خروج کردن شما.
دلم نمیخواد ایشون بره. قانون رو بلدم، همه چی موجه، خودم مورد تایید همه جا.
چرا ممنون خروجت کردی؟
نمیدونم، عشقش کشیده ممنون خروج کرد. چرا همتون فکر میکنین یه چیزی بود؟
دو تا عکس گرفتی، چهار تا گل زدی، فکر کردی خبریه؟
به غیر از اعتراض‌های سازندگان فیلم عرق سرد به اقدام حوزه هنری و سکوت وزارت ارشاد، منیژه حکمت و مهدی کرمپور سازندگان دو فیلم در حال نمایش این روزها، جاده قدیم و صوفی و دیوانه، از وضعیت اکران فیلم‌هایشان و تصمیمات شورای صنفی نمایش در نحوه مدیریت نمایش فیلم‌ها به شدت انتقاد کردند و حتی منیژه حکمت از تخلف در نحوه اکران فیلمش به شورای صنفی نمایش شکایت کرد. هرچند شکایت او رد شد، اما خانم حکمت در واکنش با نگارش نامه‌ای به مدیران سینمایی نوشت که آنها سازوکاری بنیان نهادند که به گفته خانم حکمت فساد می‌زاید و سینما را نابود می‌کند.
سینمای جهان.
فیلم تخیلی ونوم با بازی تام هاردی به نقش یکی از ابرقهرمان‌های داستان‌های کامیک مارول همچنان پرفروش‌ترین فیلم سینماهای دنیاست. این فیلم هفته گذشته مجموع فروشش را در کل دنیا به 378 میلیون دلار رسوند. از همراهیتان با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده لحظات خوبی داشته باشید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.